ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. 23 استان در ایران تحت تأثیر پدیده ریزگردها قرار دارند. اسرائیل 26 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. مدیران ارشد اطلاعاتی آمریکا از عملکرد سازمان‌های خود دفاع کردند. معصومی ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد پدیده ریزگردها 23 استان ایران را تحت تأثیر قرار داده است. همزمان محمد هادی حیدرزاده، مدیر کل محیط زیست استان تهران نیز گفته است برخلاف گذشته، کانون ریزگردها در بیشتر روزهای ماه گذشته در داخل استان بوده است. به گفته آقای حیدرزاده، از سال 1381 بدین سو وضعیت پاک در هوای پایتخت روند نزولی بسیار جدی طی کرده است. بنابر گزارش ها سالانه بیش از 2700 شهروند تهرانی بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. اسرائیل بامداد چهارشنبه 26 زندانی فلسطینی را در چارچوب تعهد به از سرگیری مذاکرات صلح آزاد کرد. این زندانیان که برخی از آنها بیش از 20 سال محبوس بودند، دومین گروه از چهار گروه زندانیانی هستند که اسرائیل وعده داده است آنها را آزاد می کند. با آزادی این زندانیان چندین مراسم استقبال و شادمانی در نوار غزه و کرانه باختری برگزار شد و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، نیز در یکی از این مراسم سخنرانی کرد. دو مدیر ارشد اطلاعاتی آمریکا با حضور در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان از عملکرد سازمان‌های خود دفاع کردند. جیمز کلپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در این جلسه گفت جاسوسی از رهبران دیگر کشورها امری متعارف است که در همه جا رواج دارد و حتی کشورهای همپیمان آمریکا نیز بارها به جاسوسی از مقام‌های آمریکایی پرداختند. آقای کلپر با این حال گزارش‌ها در مورد رصد کردن میلیون‌ها تماس شهروندان اروپایی را نادرست خواند. رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا NSA نیز در این جلسه از عملکرد سازمانش دفاع کرد و گفت از طریق همین شنودها بوده است که شماری از طرح‌های تروریستی کشف و خنسا شده است. نیروهای امنیتی مصر بامداد امروز عصام الاریان، یکی از رهبران گروه اخوان المسلمین، را بازداشت کردند. یکی از مقام‌های وزارت کشور مصر به رویترز گفته است عصام الاریان در محله قاهره جدید واقع در شرق پایتخت مخفی شده بود. در طول 4 ماهی که از برکناری و بازداشت محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق مصر، می‌گذرد، تاکنون صدها تن از اعضای اخوان المسلمین بازداشت و این گروه غیرقانونی اعلام شده است. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد با آزمایش بر روی کودکان مشکوک به فلج اطفال در سوریه، 10 مورد ابتلای قطعی به این بیماری در شمال این کشور تایید شده و خطر انتشار آن در داخل و خارج از سوریه وجود دارد. عامل بیماری فلج اطفال ویروسی است که از طریق غذا و آب آلوده منتقل می شود. شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته سقوط، سلسله برنامه پیرامون واقعی 28 مرداد حاصل تلاش کیوان حسینی. توجه فرمایید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره، دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ ایشو در این زمینه فکر کردی؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 10، چالشی برای جهان.
در
در قسمت پیشین سلسله برنامه سقوط شنیدیم که چگونه نفت در دهه 20 خورشیدی به مسئله کلیدی سیاست داخلی ایران تبدیل شد و با پافشاری گروهی از نمایندگان در دوره‌های 14، 15 و 16 مجلس شورای ملی، قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران در آخرین روز سال 1329 تصویب شد. قانون ملی شدن صنعت نفت که در اسفند ماه سال 29 ابتدا در مجلس شورای ملی و سپس در مجلس سنا تصویب شد، قانون پیچیده‌ای نبود. متنی ساده داشت و خیلی صریح خواسته قانونگذار در آن طرح شده بود. از زبان شاهین فاطمی، اقتصاددان و برادرزاده حسین فاطمی از یاران مهم محمد مصدق بشنویم که در روز 29 اسفند چه چیز تصویب شد.
خود اون ماده ای که مجلس تصویب کرد سه صفحه بیشتر نبود. متن قانون بود: به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد.
بدین ترتیب سالها مذاکره با انگلیسی‌ها و ماه‌ها رایزنی نمایندگان مجلس شورای ملی برای حل و فصل مسئله نفت در کنار فشار افکار عمومی و پیگیری روزنامه‌هایی که از آزادی بیان نسبی سود می‌بردند به تصویب قانونی انجامید که در عین سادگی می‌توانست پایه‌های یکی از مهم‌ترین قدرت‌های بین‌المللی جهان در آن زمان را به لرزه درآورد. این قانون به نام یکی از نمایندگان مجلس در آن زمان گره خورده بود، محمد مصدق، نماینده اول مردم تهران که به شکل مشروط پیشنهاد نخست وزیری را پذیرفته بود و با این کار شطرنج پیچیده سیاست داخلی ایران را در آستانه دهه 30 وارد مرحله تازه‌ای کرده بود. برای او قانون ملی کردن نفت نخستین گام بود. شاهین فاطمی:
مصدق به هیچ وجه قبول نمی‌کرد سمت نخست وزیری را تا موقعی که از نظر قانونی وضع خودش مستحکم نبینه. برای او در درجه اول این بود که اصل ملی شدن نفت باید از تصویب هر دو مجلس شورا و سنا بگذره و بعد قانونی که برای اجرای این عمل لازم هست اون هم باید تصویب بشه. و این طرح دوم که معروف است به قانون خلعیت در 9 اردیبهشت 1330 به تصویب رسید.
با قانون ملی کردن نفت در یک دست و حکم نخست وزیری در دست دیگر، مصدق از اردیبهشت سال 1330 تا روز 28 مرداد سال 1332 خورشیدی بخش عمده انرژی و وقت خود و دولتش را صرف نفت کرد. اجرای این قانون و به دست گرفتن کنترل صنعت نفت ایران مهمترین پروژه سیاسی مصدق در قدرت بود و همین نفت هم او را در نگاه برخی هوادارانش تا همین امروز به قهرمانی بزرگ و ملی تبدیل کرده که بی هیچ تعارفی در برابر سلطه‌جویی یک نیروی خارجی ایستاد و در این راه ذره‌ای کوتاه نیامد. چرا؟ چرا مصدق چنین به مسئله نفت دل بسته بود و سرنوشت سیاسی خود و جبهه ملی را به آن گره زد؟ کوروش زعیم، پژوهشگر هوادار مصدق که خود هم اکنون عضو شورای مرکزی جبهه ملی در داخل کشور است، به این سوال چنین پاسخ می‌دهد:
نه تنها در راستای آزادسازی اقتصاد و در بین استقلال سیاسی از چنگال بیگانگان سلطه‌گر و فریبکار، بلکه به خاطر غرور ملی که در طی 150 سال گذشته پیوسته به علت نادانی و حقارت حکومت‌های ایران و تسلط سرطانی بیگانگان به ویژه انگلستان روحیه و اعتماد به نفس خودش از دست داده بود به ملت بازگردوند. هزینه پرسنل انگلیسی شرکت که در خونه‌های شهرک زیبای آبادان در آسایش و با همه امکانات زندگی می‌کردند از سهم درآمد ایران کم می‌شد، ولی کارگران ایرانی شرکت نفت در حاشیه همون آبادان زیبا در فلاکت و فقر مفرط در حلبی آباد و گل و لای زندگی میکردن، پیاده به سر کار میرفتن. بنابراین ملی کردن نفت فقط یک حرکت اقتصادی نبود، یک جنبش بزرگ ملی بود که از جنبش مشروطیت تا اون زمان رخ نداده بود.
و فراتر از مسئله احیای غرور ملی و رهبری یک جنبش ملی، مورخی چون یرواند آبراهامیان نیز معتقد است که ملی کردن نفت برای محمد مصدق ابعادی عمیق‌تر از پول نفت داشت.
او به شدت ملتزم بود به اینکه استقلال و حاکمیت ملی کشور ایران در گرو ملی کردن نفت و ملی نگاه داشتن نفت است. التزامی شبیه به جواهر لال نهرو و باقی رهبران ملی مبنی بر اینکه استقلال از قدرت‌های استعماری چیزی نیست که شما از آن ذره‌ای عقب بنشینید. او ترجیح می‌داد سرنگون شود تا اینکه از ملی کردن نفت دست بشوید.
اما تصویب و اجرای این قانون منتقدانی هم دارد که به اشکال و درجات گوناگون به طرح تصویب و اجرای این قانون خورده می‌گیرند. یکی از کلیدی‌ترین ابعاد انتقادی علیه نهضت ملی کردن نفت مسئله مکانیزم بازار نفت در دهه 50 میلادی است. این گروه از منتقدین میگویند در آن زمان که هنوز سازمان اوپک وجود نداشت و صنعت نفت به شکل انحصاری در دستان گروه موسوم به هفت خواهران بود، اصولا اجرای قانون ملی کردن نفت به شکلی که دولت مصدق بر آن پای می‌فشرد ممکن نبود. هفت خواهران اصطلاحی است برای توصیف هفت شرکت نفتی که از دهه 40 تا دهه 70 میلادی انحصار صنعت نفت جهان را در اختیار داشتند. ایرج امینی، پژوهشگری که پدرش علی امینی خود هدایت کننده اصلی مذاکرات نفتی ایران بعد از سقوط محمد مصدق بوده، از جمله این منتقدین است.
متأسفانه در این جریان مربوط به دکتر مصدق و نفت و اینا یه مقدار زیادی تعصبه و ما واقعیت‌ها رو نگاه نمی‌کنیم. ببینید وقتی که نفت ملی شد، تدریجاً انگلیس‌ها، آمریکایی‌ها، همه اینا نفت ایران ول کردن و رفتن به طرف توسعه نفت عراق و عربستان سعودی و کویت. کنترل قیمت‌ها در واقع بین این هفت شرکت گنده بود. مسلماً می‌خواستن که کنترل رو نگه دارن و هیچ در قدرت ما نبود که جلوی این کنترل اونا رو بگیریم.
انتقاداتی از این دست گاه سوی برخی پیروان راه مصدق نیز مطرح می‌شود. داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل که سالهاست در شورای مرکزی جبهه ملی ایران عضویت دارد و زمانی سخنگوی جبهه ملی نیز بوده، در مصاحبه‌ای در سال 1384 با رادیو فردا میگوید بخشی از تصورات و خواسته های محمد مصدق و نهضت ملی کردن نفت ناشی از عدم شناخت درست از نظام انرژی دنیا در دهه 50 میلادی بوده است.
ما فکر می‌کردیم که خب این راهی که ایران در پیش گرفته بر اساس حقوق بین الملل. نکته دیگر این است که اونها حاضر نبودن فراتر از تنصیف اصل 50-50 حرکت. دستاتی که دیدگاه دکتر مصدق این بود که یک کشوری مجاز در چارچوب ملی شدن بر اساس ترتیباتی که خودش مقتضی بدونه انجام بگیره. یعنی ما دید کارشناسی روی نظام بین‌المللی انرژی نداشتیم.
و برای فهم بهتر آنچه در آن زمان رخ داد، در نگاه یرواند آبراهامیان، نویسنده کتاب کودتا، باید تأثیر موفقیت احتمالی ایران بر جهان آن عصر را نیز مد نظر قرار دهیم. موفقیت نهضت ملی کردن نفت در ایران تنها شکست شرکت انگلیسی نفت تلقی نمی‌شد، بلکه به گفته یرواند آبراهامیان قدرت جهانی کنترل نفت و تعیین قیمت نفت از دست هفت شرکت غربی خارج می‌شد.
شرکت نفت انگلیس و ایران مانند باقی شرکت‌ها می‌دانستند که اگر کشورها نفت خود را ملی کنند، این هفت شرکت کنترل را از دست می‌دهند و اگر این اتفاق بیفتد، قدرت بسیار بزرگ تعیین قیمت نفت از شرکت‌ها به کشورهای تولیدکننده نفت منتقل می‌شود. این اتفاق بعدها در دهه 70 میلادی رخ داد، اما در آن زمان در دهه 50 میلادی این موضوع اساساً غیر قابل قبول بود و هر هفت شرکت معتقد بودند که ملی کردن نفت در ایران نباید موفق شود. همان ملی کردن نفت در مکزیک به اندازه کافی برایشان بد بود و سرایت این موضوع به باقی کشورها برای آنها پایان جهان متمدن بود با آن شکلی که آنها می شناختند و به همین دلیل آماده بودند که تا آخرین قطره خون با این موضوع مبارزه کنند.
شاید در اردیبهشت 1330 خورشیدی، زمانی که ملیون به همراه روزنامه‌هایشان و هوادارانشان از مصوبه‌های خبرساز مجلس خوشحال بودند، کمتر کسی می‌توانست پیش بینی کند که ملی کردن نفت ایران می‌تواند تا کجا نظام انرژی جهان را متحول کند. تحولی که می‌توانست آغازی باشد بر یک پایان، پایان یک امپراتوری که سالیان سال از قدرت‌های اصلی جهان بود و به تازگی از یک جنگ جهانی دیگر کماکان پیروز بیرون آمده بود. ملی کردن نفت ایران امپراتوری بودن امپراتوری بریتانیای کبیر را نشانه گرفته. در قسمت بعدی سلسله برنامه‌های سقوط از روابط ایران و بریتانیا خواهیم گفت. آیا واقعاً انگلیسی‌ها می‌خواستند ایرانی‌ها را عقب مانده نگاه دارند؟ همه در قسمت بعدی سقوط که هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.